بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر تخصصی آیات فقهی توسط حضرت آیت الله مروارید، چهارشنبه 8/8/1392، ستاد تفسیر حوزه علمی خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. پس در ارتباط آیات و حدود بود، فعلا آیه حد سرقت مطرح میشه. تا حالا دو تا آیه را مطرح کردیم، آیه حد زنا، حد قذف. فعلا در حد آیه‌ای که ازش حد سرقت استفاده میشه مطرح میکنه، آیه مبارکه سوره مائده آیه 38، اعوذ من شیطان الرجیم، و السارق و السارقت و فقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله و الله عزیز حکیم، فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علیه ان الله غفور رحیم. و السارق و السارقه فقطعوا ایدیهما، حالا بحث ادبی داره که اونها خیلی از محل بحث ما خارجی، که حالا این سارق و سارقه مثلا مرفوع است و چی، آیا مبتدایی است که خبرش محذوف شده، اصلا اونها خیلی مهم نیست و از حیطه کلام ما خارجه، الا اون مقداری که مربوط میشه به احکام. ولی خود یک نقطه ادبی که در اینجا گفته شده که در باب از زانیت و از زانی، زانیه را مقدم داشتن در زانی، در اینجا از سارق و از سارقه، سارق مقدم شد در سارقه. این حالا بعضی گفتن احتمالا جهتش این باشه که در بحث زنا مسئله به لحاظ شیوع و تعارف متعارف بودن بیشتر مورد ابتلاء زن هاست، که بخاطر زن به لحاظ اون جهات خاصی که داره، جذابیتی که داره، به این مطلب بیشتر وادار میشه، به این فحشا، حالا برای رفع حاجات مادیش یا جهات دیگه. بزرگ زنان فواحش خب در اون زمان ها یک اشتهاری به اصطلاح داشتن، شعوری داشته در اجتماع که مناسب بوده که اول میگیم از زانیه تکیه بشه، از زانیه تو از زانیه. در سرقت مسئله به عکسه، چون خب سرقت یک جسارتی میخواد، جرأت و تحور خاصی میخواد که نوعا در زنها نیست و کمتره، ولی ها بیشتر توائف درست ها اونا از تابعه مردها هستن، حالا اشتهار پیدا میکنن دانت های مثلا سارقی و امثال اینها، ولی ها چون این صفت در مردها یک شیوعی دارد به خاطر حالا جهات شخصی که مردها دارن و امثال اینها، از این جهت ابتداعا کلمه سارق در اینجا گفته شده. این بچیست که بعضی در تعدیم مفسرین گفتن، حالا اشکال نداره به عنوان احتمال. خب و سارق و سارقت و فقط رو ایدی هما، دست های سارق و سارقه را قطع کنید. اینجا یک بحث ادبی باز در اینجا مطرح هست که با اینکه سارق و سارقه تسمیه هست، ولی ایدی به صورت جمع آمده، ایدی هما، اینجا گفته میشه که یک وچی بعد ذکر کردن که چون بعضی از اعضا یا اکثر اعضا در انسان مزدوجه، مثل عینین، اذنین، رجلین، یدین، خب اینها وقتی به تسمیه نسبت داده بشه، ایدیه ما مثلا، اگر ما فرض کنیم که مضافون الیه این اعضا دو تا شخص باشن، طبیعتا حالت جمع پیدا میشه دیگه، ولو مضافون الیه تسمیه است، ولی چون خود این عضو مزدوجه، یعنی عضو دوتا هست، طبعا وقتی به تسمیه نسبت میشه، چهار تا میشه دیگه، و لذا لفظ جمع در اینجا به کار میره. یعنی مثلا اعیان هما یا ایدی هما یا ارجل هما، با اینجا هماست، اما رجل جمع بسته میشه. این یک چیزیست. بعد البته اعتراضی پیدا شده در کلام که خب این مخصوص به اعضای مزدوجه، ولی گفته شده که اعتراضاً این سرایت کرده به سایر اعضا، حتی در که عضوهایی که تکم هستن، مثل مثلا زهر و بطن و امثال اینها، در اونجا هم متعارف بین عرب اینه که وقتی به تسمیه نسبت داده میشه، همون که عضو منفرد هم به صورت جمع به کار میره. مثلا میگن ظهور و هما، بطون و هما، یا در آیه کریمه این تطوبا الالله فقط سوت تقبل قلوب و کما، این تطوبا خطاب تسمیه است، قلوب و کما تقبل میشه قلب که عضو تک هست، ولی به مثنا که نسبت داده میشه به صورت جمع هستن که نسبت داده شده. خب بعد گفتم که این فقط و ایدی هما، اگر ما باشیم و به همون ظاهر آیه بخوام اکتفا کنیم، خب این ازش استفاده میشه که دست های سارق و سارقه باید ازدن که قطع بشدن، فقط و عیدی هم دست های اینها را شما قطع کنید و ببرید، یعنی بگید هر کسی سرقت کرد باید تمام دست هاش قطع بشه. خب این مثلا تقریبا در خلاف اتفاق عامه و خاصه است، یعنی هیچ کس از مسلمین به این مطلب قائل نیست. بنابراین یا آیه مبارکه یک نوع اجمالی پیدا میکنه، یا اگر اطلاق هم داشته باشه طبعا مقید میشه به دلیل اجماع و روایات زیادی که در این زمینه وارد شده که مسلما قطع دو تا دست درباره دو تشریع نشد، چون حالا در مرتبه اول از من که بله دست راست، حالا البته اینجا بین عامه و خاصه یه نوع اختلافی هست که حالا اونجا رو اشاره میکنیم. پیش اصحاب امامیه قطع اصحابه ابتدایان از دست راست، در مرتبه دوم نوبت میرسه به پای چپ، در مرتبه سوم به اصطلاح حبس عبده در مرتبه چهارم اگر در همون محبس مثلا باز دزدی کرد یا از زندان فرار کرد و دزدی و سرقت کرد حکم به قتلش میشه. ترتیبی که در تقریبا فقه امامیه هست به این صورته که روایات متواتری هم این روایات زیادی در این مسئله هست که در بحث فقه مطرح میشه که البته عامه هم اونا یک دست رو میگن اما همین اختلاف هست در اونجا. خب پس این یک مطلب که قطع دوتاییت اصلا مطرح نیست چه به نظر عامه و چه به نظر خاصه. بحث دیگری که مطرح میشه اینه که حد دیت کجاست. خب فتر ایدیه هما دست هاشون را قطع کنید اونجا میشه گفت که آیه یک نوع اجماعی داره یعنی ازش چیزی استفاده نمیشه به طور مشخص به خاطر جمعیت از کتف تا سر انگشت ها اطلاق ید میشه حد ید اونجاست. اگر مقداری از دست قطع میشه اگر مثلا از مش مثلا اگر قطع میشه صدر میکند که قطعیت تحقق پیدا کرده اگر از مرفق هم قطع میشه با صدر میکنه از کتف هم اگر قطع بشه صادق ولی ازا تبیین این آیه کریمه برای که چه حدی از قطعیت در اینجا مراد هست این احتیاج داره به تفسیری از اهل بیت المسلم که اونا تعیین کنن مقدار یدی که لازم هست. در اصلا که بین عامه که اکثر فقهای عامه قائلن که حد قطعیت از مفصل مفصل از اینجا قطع میشه مفصل بین کف و ساعد تمام دست این رو در مرحله اول گفتم. البته شافعی هم قائل شده به این که در مرحله اول دست راست قطع میشه در مرتبه دوم پای چپ هستن که در مرتبه سوم بله پای راست گفته به یسرا هستن ید یمنا در مره اولا رجل یسرا در مره ثانیه ید یسرا ید و یسرا در مرتبه سوم شافعی در مرتبه سوم قائل شده به ید یسرا اگر در مرتبه سوم سرقت کرد در مرتبه چهارم رجل یمنا در مرتبه پنجم حبس از منظور شما البته باز ابو حنیفه اختلافی داره که چون شافعی گفته بود در مرتبه سوم دست چپ قطع میشه و مخالفت کرده که نه دست چپ در مرتبه سوم قطع نمیشه حالا بلکه مثلا به پا میرسه و امثال اینا بین اونها اختلافاتی هست اما اون چی که بین ما مشهور و معروف و روایات هم در این مطلب قائم است که این است که در مرتبه اول اصلا کل کف از کنجه قطع نمیشه بلکه از اصول اصابع انگشت ها چهار انگشت از کنجه مقطوع میشه ابهام باقی میمونه شست و نگه میدارن و کف کف و ابهام داره. اونه که در بعضی از روایات هم اشاره است به اینکه اینا جای نمازه که وقتی نماز میخواد که خواند اینا بر زمین بگذاره. و در مرتبه دوم رجل یسرا که از ساق ولی به جوری که پاشنه را باز نگه میدارن که میتوانه درش واسطه. این در مرتبه دومه. مرتبه سوم سجن است که زندان و مرتبه چهارم هم که دارم به قتل میرسه. چون چیز مشهور از امامی است و ادعای اجماع تقدم شده بلی این مسئله است. خب پس این حساب این خصوصیات دیگه مربوط به روایات از سنت استفاده میشه. کما این که در سرقت شرایطی که سرقت داره، خب مقدار اون مالی که مسروق است چه مقدار حدی داره، حالا به حسب معروف رو به دینار طلا. اصلا شما شرایط خاصی داره که از کجا سرقت کنه، اینا دیگه مربوط به بحث‌های فقهی است که از هرزی باید باشه. ولی اگر کسی برداشت مال کسی را روبروی او داشت، اون نگاه میکرد و مالش برداشت از که جلوش فرار کرد، اینجا حد سرقت نیست. سرقت به جهت اختفایی توش افتاده، باید مال از جایگاه خاصی که داره از اونجا سرقت بشه. اینا دیگه خصوصیاتیست که در فقه مطرحه. طبیعتاً مبنا در این نیست که ما احکام فقه را فقط از قرآن اخذ کنیم، بلکه روایات اهل بیت علیهم السلام در اینجا خب زیاده که اینا تبیین میکنن مجملات را یا تقیید میکنن بعضی مطلقات را که طبیعتاً باید به مباحث سنت و روایات مراجعه بشه. یا مثلا بعد از تخصیصات هست، مثلا اگر پدری از مال پسرش سرقت کرد، اینجا این استثناء شد، سرقت اب من مال ولده، اینجا یکی از استثناءات اینه که اینجا رشاد مشهوری میشه که هر جاری نمیشه. یا عبد از مال مولاش سرقت کنه و امثال اینها. بعضی از استثناءات دیگری هست، مثلا شریک که از مال مشترک سرقت کنه. اینا دیگه تفصیلاتش در فقه هست که استثناءاتیست که گفته شده که مخصصاتش مقیداتش در از من که روایات آمده. خب و سارق و سارقت و فقط و ایدیه هما جزاءً فیما کسبا نکالا من الله. کلمه این نکال گفته شده که تقریبا در معنای لغویش، از معنای لغویش این استفاده میشه که هر عقوبت و جریمه‌ای که جعل میشه به منظور ردع. میگن که النکال هو العقوبة التي يعاقب بها المجرم لينتهي عن اجرامه و يعتبر بها غيره من الناس. میگن در معنای نکال به اصل لغت و فهم و عرفی این افتاده، اون جریمه ها، اون عقوبت هایی که مجرم رو عقوبت میشه که از اون جریمش، از اون کارش دست برداره و دیگران هم عبرت بگیرن. نکالا من الله، یک نکالیست از نهای خدای متعال قرار داده شده برای این که اجتماع را حفظ کنه از این شر و از این مفسده. که بعد از روایت هم که اگر حدود خدا جاری بشه به اصطلاح خب خیلی از مفاسد از بین میره و مشکلات اجتماعی فردی کم میشه. یه عرضش داره که یک نفر مثلا 4 انگشتش بریده بشه در مقابل این که هزاران سرقتی که بعد منجر میشه به قتل و به چی و چون آنها از بین میره. در هر صورت شارع حکیم که مصالحی را در نظر داره همه جهات را حتما که سنجیده و این حکم را تشریح کرده. اون تا دیالا در خود نتیجه مظلومیت اسلام و سلطه کفار اونه که خب مثلا اگه جلو بخواد حکومت اسلامی تشکیل داده بشد یا از هر طرف هجمه های تبلیغاتی پس میان انخلاف آزادی یا چی یا چی محرومیت هایی پیش میاد، خب طبیعتا کارهتا هم مسئولین ناچار میشن برای اینکه همین مقدار از اسلام را حفظ کنن از یک مقداری از اون احکام دست بردارن، نه از باقی که قبول ندارن قبول تو قابل اجرا نیست و چه بسا اجرا اونها سبب خیلی از مشکلات میشه. ولی اگر حکومت اسلامی معنای واقعیش تشکیل بشه که طبیعتاً به مظهر و عدد دین و کل جون بشه که کفار در اقلیت باشن در مغلوبیت و مقبولیت به سر بدارن که بدن تمام احکام اسلام قابل اجراست و همه جهات سنجیده میشه و مدنی فاضله ای که هست انشاءالله تحقق پیدا میکنه. به علاوه حال این عرضم به شما حاصل بود از ظاهر آیه کریمه. بعد در آیه بعد این دیگه تمامش کنیم فمن تاب من بعد ظلمی و اصلح، اون کسی که بعد از ظلمش توبه کند و اصلاح کند فإن الله يتوب عليه، خداوند توبه او را میپذیرد. إن الله غفور رحیم. خب این ظاهر آیه کس که توبه کند فإن الله يتوب عليه، خدا توبه او را میپذیرد، ظهور اولش اینه که اگر همون صادق توبه کنه خدا توبهش را قبول میکنه واقعا تائب بشه الى الله، چون بالاخره سرقت هم حق الناس هم حق الله، علی حال کار خلافی را انجام داده اگر توبه کنه توبهش پذیرفته میشه. بعد از اینکه خب اون زمان به عهده‌اش هست، البته زمان مالی به عهده سابق هست، اما بحثی که در اینجا مطرح میشه که آیا این توبه باعث سقوط حد هم میشه. فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فإن الله يتوب عليه، خدا برش توبه میکنه توبه او را قبول میکنه، یعنی یه حد از این ساقط یا نه، این محل خلافه. به اصحاب ما نسبت داده شده که فقهای ما میفرمان که قبل از این که پیش حاکم ثابت بشود، اگر قبل از ثبوت اندل حاکم خب مسلم حد ساقط، حد ثابتیش، اما بعد از این که پیش حاکم ثابت شد که اگر به بیانه ثابت شد حد ساقط نمیشه، یعنی پیش حاکم دو تا شاهد شهادت دادن میگه باید حد جاری بشه، توبه میگه به سقوط نمیشه. ولی اگر که به اقرار ثابت شد این محل اختلافه، اگر خود سارق رفع اقرار کرد، بعضی گفتن که اینجا هم حد را ثابت نمیشه، ولی قولی هم هست این که نه حد از کنم که ثابت میشه. این دیگه باید تحقیق اینم مربوط به بحث فقهه که فیلن دیگه از عهده این از آیه کلمه خارجه. صلی الله علی محمد و آله الطاهر. Thank you.